دوازدهمین قسمت پادکست بی کتابی رو میشنوید و با همراهی سه نفر منتقد این قسمت قرار سراغ نقد کتابی بریم که به یه نویسنده جوان ایرانی اختصاص داره و در ژانر کمدی نوشته شده. اولین منتقدمون محمد رضا گریزی به سینما زده و یادی از شخص همیشه شهید سینمای ایران کرده و یه جای دیگه مراقب بوده که جای استاد هوشنگ مرادی کرمانی با سیامک انصاری عوض نشه. بابک انگار این بار نویسنده رو از نزدیک میشناسه، یه مقدمه کوتاه داره برای اینکه اجازه بگیره و دوباره با اثر نویسنده بره تو رینگ و البته در ادامه مبارزه مخاطب‌های کتاب رو هم تو رینگ آورده. راهله هم اسیر شیطنت‌های شخصیت داستان شده و انگار وقت خوندن کتاب حسابی از دستش هرس خورده و شاید اگه دستش بهش میرسید چند تا روش ادبی به معنای ادب کردن رو روش پیاده می‌کرد. با این مقدمه میریم سراغ معرفی و نقد کتاب آب نبات هلدار اثر مهرداد صدقی. از معرفی کتاب شروع کنیم. کتاب آب نبات هلدار نوشته مهرداد صدقی داستان طنزی از حال و هوای پشت جبهه در دوران دفاع مقدسه. این داستان از زبان یک کودک بجنوردی به نام محسن روایت میشه که برادرش به جبهه میره. محسن راوی داستان فرزند آخر یک خانواده پنج نفریه و تحت و غاری خانواده به حساب میاد. اونها همراه مادر بزرگشون تو یکی از محله‌های قدیمی بجنورد زندگی می‌کنند. فضای داستان پر از ماجراهای خنده‌دار و حیرت‌آور، ماجراهایی که محسن اونها را ایجاد می‌کنه. کاری که نویسنده انجام داده نشون دادن فضای پشت جبهه هاست. نویسنده نشون میده که مردم چطور تو این فضا که تحت تاثیر جنگ زندگی روزمره خودشون رو می‌گذروندند و سرگرمی‌های خاص خودشون رو داشتن. زندگی مردم ایران تو سالهای سخت دهه 60 یکی از مهمترین بخش‌های تاریخ معاصر ایرانه که به خاطر درگیری بخش‌های زیادی از مردم با جنگ ایران و عراق و شرایط تحمیل شده به خاطر جنگ تبدیل به دورانی منحصر به فرد توی تاریخ کشور و زندگی مردم شد. نویسنده اما نور رو به جای منطقه جنگی انداخته رو فضای پر از شادی و انرژی پشت جبهه ها و جریان عادی زندگی روزمره مردم رو تبدیل به ویژگی مهم این کتاب کرده. همینطور که داستان محسن جلو میره، بعضی از رویدادهای مهم تاریخی داخلی و بین‌المللی بین سالهای 70 تا 72 رو هم روایت میکنه و تأثیر این رویدادها روی زندگی خانواده محسن و همسایه هاشون که همگی ساکن کوچه سیدی شهر بجنورد هستند شرح داده میشه. اتفاقاتی مثل حمله صدام به کویت گرفته تا تخریب دیوار برلین و تجزیه شوروی و المپیک بارسلون و انتخابات مجلس و غیره. تو کتاب آب نبات هلدار نویسنده نشون میده توی سالهایی که به ظاهر برای خیلی ها یادآور روزهای جنگ، بخش زیادی از مردم ایران زندگی شاد و پرماجرایی داشتن، زندگی همراه با خنده و سرزندگی. این کتاب علاوه بر کسانی که از روزگار دهه 1360 خاطرات نوستالژیک دارن، برای نسل امروز هم که دوستدار موقعیت‌های طنز کمیکن حرف‌های زیادی برای گفتن داره. از روزگاری میگه که مردم با مسائل ساده شادی‌های بزرگی درست می‌کردن، مثل اولین تجربه رفتن به سینما، دیدن اولین تلویزیون رنگی و تجربه حضور اولین خوراکی‌های لوکس تو خونه مردم. انجام دادن کارهای ساده برای محسن به ماجراجویی‌هایی تبدیل میشه که کمتر از هفت خان رستم نیست. کارهایی مثل رفتن به مدرسه و پخش آش نظری یا پخش کارت عروسی. این کتاب چند تا بخش داره که هر کدوم داستانهای خودش رو داره، ولی در کل همه این بخش‌ها در خدمت روایت اصلی ماجرا هستن و یه قصه رو پیش میبرن. آب نبات هلدار داستان زندگی خانواده خراسانیه که توی 26 فصل از زبان محسن، کوچکترین فرزند خانواده، روایت میشه که با پدر، مادر، بیبی، برادرش محمد و خواهرش ملیحه توی یکی از محله‌های قدیمی بجنورد زندگی میکنه. محسن نوجوانی سر و هوا و بازیگوشه و طنز قصه بیشتر مربوط به اونه. او ساده ترین کارها رو به ماجراجویی های عجیب و غریب تبدیل میکنه و افکار و کارهاش با شیطنتی ترکیب شده که طنز ماجرا رو به وجود میاره. پدر و مادر محسن، خواهر و برادرش و بیبی همگی آدم های ساده و بی‌آلایشی هستند و در این حال هر کدوم ظرافت های شخصیتی خودشون رو دارن که زمینه رو برای خلق لحظات مفرح و شاد فراهم میکنه. پدر و مادر هر کدوم دل مشغولی های خاص خودشون رو دارن، اما دغدغه مشترکشون حفظ زندگیه. محمد پسر ارشد خانواده، جوونی دانشجو و در آستانه ازدواجه که میخواد به جبهه بره، و محسن و ملیحه سالهای پرماجرای نوجوانی رو میگذرونن. دردسرها و ماجراجویی های محسن، اسیر شدن محمد توی جنگ و شروع یه بحران خانوادگی، به دنیا اومدن بچهش، سفر بیبی به مکه، دلبستگی محسن به خواهر دوستش، دوستی ها و روابط، رفت و آمد ها و روابطی که بین فامیل و آشنا هست، مراسم ها، اتفاقات و حوادث خاص و پیش بینی نشده، همگی در کنار هم داستانی رو شکل میدن که قرار لحظات خوبی رو برای خواننده مهیا کنه. داستان به زبان ساده روایت میشه، ولی دیالوگ ها جوری نوشته شده که وقت خوندنشون لهجه بجنوردی رو تداعی کنه. اصطلاحات اون بخش از کشورمون هم زیاد تو داستان استفاده شده که البته نویسنده تلاش کرده با توضیحاتی که براشون تو پاورقی آورده خواننده رو با معنای اون اصطلاحات آشنا کنه. نویسنده برای خلق این مجموعه از تکنیک تضاد و تناقض توی طنز پردازی استفاده کرده، اما فقط متکی به این تکنیک ها نبوده و برای خلق یک موقعیت طنزآمیز از روش هایی مثل تکرار، ایجاد انتظار، اغراق، بزرگنمایی و کوچک کردن هم استفاده کرده. کتاب آب نبات هلدار شامل 20 داستان با این عنوان هاست: راز، خواستگاری، کارت اضافی، پلاک 12 به علاوه 1، بفرمایید حلیم، عقاب‌ها و لاشخورها، از سر نو قزل خانوم، آب دادن دست گل، روز رفتن، نامه، عمل و عکس العمل، چله چخت بهار گلده، بوی عیدی، غروب 13، خیانت در خیانت و اعتراف یک دروغچی، روز خوب، روز بد، چند درس نزدیک، اولین موزی که نخوردم، معتاد، کیشومات، خانم اوشین آقای دلار، چشم داشت، اولین موزی که خوردم و از نگاه یاران. مهرداد صدقی خودش هدفش از نوشتن این داستان رو تو مصاحبه به این شکل عنوان کرده: با این هدف نوشتمش که وقتی مخاطب کتابم رو میخونه شب با خیال راحت بخوابه، خواب آرامی داشته باشه و حتی بتونه خواب خنده‌دار ببینه. گفته میشه که قرار از این کتاب سریالی ساخته بشه و احتمالاً در یکی دو سال آینده کاراکترهای این داستان رو تو قاب جادویی میبینیم. خب بعد از معرفی کتاب نوبت شنیدن اولین نقد پادکسته. نقد اول رو محمد رضا ترابی برامون ارسال کرده و به آب نبات هلدار 6 ستاره داد. نقدش رو از طرفش براتون میخونیم.
همین اول نقد بگم که من از طرفداران نوشته‌های طنزم و میدونم که طنز نویسی یکی از سخت‌ترین کارهایی که احتمالاً بعد از کار معدن پوست نویسنده رو میکنه تا طوری کلمات رو به رقص بیاره که خواننده رو هم به وجد بیاره و حالا نه به قهقه زدن وادارش کنه، بلکه یه نیمچه لبخندی گوشه لباش بشونه. به خصوص اگه قرار باشه طنزی نوشته بشه که موضوعش خط قرمز زیادی داره. جنگ ایران و عراق هر چی که ازش دورتر شدیم دست نویسنده و هنرمندها باز شد که یک کمی هم با فضا و اتفاقات اون شوخی کنن. دیگه از نوشتن و فیلمسازی به این شکل که با یک کلاشینکوف میشه جنگ رو برد و فقط یه سید جواد هاشمی این وسط شهید بشه عبور کردیم و بیشتر به واقعیت پرداختیم. تو سینما انگار زودتر این قضیه اتفاق افتاد و کمال تبریزی با همکاری فرهاد توحیدی فیلم لیلی با من است رو ساختن که اتفاقا با استقبال خوبی از طرف مردم هم روبرو شد و کسانی که از ساخت همچین اثری نق می زدن خودشون یه روزی فیلم طنزی درباره جنگ ساختن که فرسنگ ها از لیلی با من است عقب تر بود. البته کتاب آب نبات هلدار به پشت صحنه جنگ و شهری پرداخته که بیشترین فاصله رو با نقاط مرزی جنگی داره، اما جنگ نقش پررنگی در رقم خوردن اتفاقات این داستان داره. یادم سالها قبل سریالی از تلویزیون پخش می شد که داستان نوجوان یزدی بود که تعطیلات تابستونش رو می خواست به مناطق جنگی بره و این خواستش و رفتنش به جنگ لحظات طنز خوبی رو به وجود آورده بود. بازی علی صادقی و لهجه یزدی تونسته بود مخاطب رو بخندونه و هنوز خوندنش که باید به شد خون شنا کنیم، شالاب شلوب شالاب شلوب و پشت سنگر گشت پنچر ماشین فرمانده لشگرش تو ذهن من مونده. آبنبات هلدار هم فضای نزدیک به همین داستان داره، با این تفاوت که شخصیت اصلی و تحت غاری خانواده قرار نیست به جبهه بره و این کار رو برادر بزرگش انجام میده و موقعیت‌های طنز متفاوتی از اون سریال ایجاد میکنه. اصلاً برای همین که نویسنده مستقیم ما رو به مناطق جنگی نمیبره، نمیدونم میشه این کتاب رو جزو ادبیات دفاع مقدسی دونست یا نه، اما خب انگار خود ناشر اعتقاد به این داشته که هست. تو این داستان هم مثل سریال که گفتم لهجه حضور مؤثری داشته و لهجه بجنوردی باعث شیرینی خاص دیالوگ ها شده و ظرفیت شوخی و البته نه تمسخر گرفتن تنوع گویش ها تو کشورمون رو نشون میده. یکی از نقاط قوت این داستان که به نظرم صدقی به خوبی از عهده خلقش بر اومده، شخصیت های باورپذیر و ملموس قصه هستن که هم رفتارشون برای مای خواننده آشناست و هم تو حرفایی که میزنن هیچ اغراقی دیده نمیشه. نمیدونم و جای این رو نخوندم، ولی به نظر میرسه نویسنده از آدمهای اطرافش الگو گرفته و شاید بشه شخصیتهای این داستان رو در نزدیکیهای مهرداد صدقی پیدا کرد. نویسنده از یه مورد دیگه هم خوب استفاده کرده و تونسته تب نوستالژی دهه 60 رو وارد قصهش کنه. از بازی‌ها گرفته تا وسایلی که باهاش مواجه میشیم، همه این حس نوستالژی خواهی دهه 50ها و دهه 60ها رو تحریک میکنه که از خوندن و به یاد آوردنش احساس رضایت کنن. که البته شاید این نقد رو بشه بهش وارد کرد که با زیاد مانور دادن روی این قضیه، نویسنده میخواد نقص روایت رو زیر فرش پنهون کنه. نقص رو از این بابت میگم که بعضی از ماجراها خیلی کش پیدا کرده بودن و جاهایی هم که به نظر میرسید جا داشت بیشتر توضیح داده بشه، یهو نویسنده کرکره رو کشیده پایین. اینطور به نظر من رسید که نویسنده هر جا توانایی این رو داشت که موقعیت کمیک و جملات طنز بیشتری بسازه، آب خورشتش رو بیشتر کرده بود. 20 صفحه آخر کتاب هم که انگار یه مقدار پولو ته هم گرفته بود. نمیخوام بی‌انصافی کنم و به خاطر این چند تا مورد بگم کار ضعیف از آب در اومده، که واقعا هم اینطور نیست، ولی خب میترسم اگه اینها گفته نشه و اینقدر هندونه زیر بغل این اثر و نویسنده بذاریم که آقای هوشنگ مرادی کرمانی سیامک انصاری وار زل بزنه به دوربین و حالا حالاها چشم ازش بر نداره. وقت خوندن این کتاب با خودم گفتم کاش دهه 70 یا 80 بودم و میدیدم که باز طنز این کتاب و نوستالژی بازی‌هاش من رو میگیره یا نه، ولی خب متاسفانه یه دو سه دهه‌ای زودتر به دنیا اومدم و به اجبار حرف نویسنده رو میفهمم. کسی هم از اون نسل دور و برم نبود که ازش بخوام این کتاب رو بخونه و نظرش رو به من بگه و شاید بعداً باید سری به کامنت‌های این پادکست بزنم که ببینم کسی از این نسل جوابی برای من داره یا نه. این رو هم یادم نره بگم که چون اصطلاحات بجنوردی زیادی تو کار استفاده شده، رجوع به پاورقی‌ها زیاد و ممکنه تو ریتم خوندن خلل ایجاد کنه. البته که چاره ای نیست، چون ممکنه فهم ما رو از داستان دوچار سکته کنه. کاش حالا که رفت آمد ما به پاورقی ها زیاد بود، با یه ترفندی مثل اعراب گذاری یا حتی فینگلیش نوشتن تلفظ درست اون اصطلاح رو به ما نشون میدادن. اما کلام آخر خطاب به کسانی که شعار بازاریابی این کتاب رو ساختن با این مضمون که برای خوندن این کتاب جای خلوتی باشید تا صدای قهقهه شما کسی رو اذیت نکنه. راستش اغراق زیادی داره و شاید خواننده رو بعد از تموم کردن کتاب مغبون کنه، حالی که ممکنه سفیر بدی برای معرفی این کتابش کنه و به جای نگاه و تمرکز روی خوبی‌های این کتاب، نکات منفیش رو به نفر بعدی گوشزد کنه. همین که تو این دوره زمونه کتابی بتونه لبخند ملایمی رو روی لبهای کسی بنشونه بهترین تبلیغه و نیازی به اغراق نیست. اعظم خانوم مادر سعید که همیشه خدا حامله بود عصبانی آمد روی بالکن. یک بچه بغلش بود، یک بچه دستش را گرفته بود، بچه دیگرش پایین پشت دامن سعید قائم شده بود و آخرین بچه هم توی شکمش برعکس نشسته بود. مامان میگفت تا چند ماه دیگر باید به دنیا بیاید. اعظم خانوم سر این بچه آخری که حامله شده بود زنگ زده بود به مادرش که از شیروان برای کمک بیاید. ولی وقتی مادرش آمده بود، اعظم خانوم دیده بود او هم حامل است. کلن با اعظم خانوم در دو حالت نمیشد به طور منطقی بحث کرد. یکی موقعی که بچه هایش مثل ابر بهار فاتحه رخت خواب ها را میخواندند و دیگری هم در بقیه مواقع. بنابراین اعظم خانوم در حالی که داشت تشک بچه کوچکش را روی نرده های بالکن توی آفتاب پهن میکرد تا خشک شود، با عصبانیت داد زد: سعید، گفتم بری بگی اونا برن، اون وقت خودت وایستادی اونجا، نمیگی یه وقت تو بخور اونجا، شما برین یه جای دیگه بازی کنین. خب همانطور که اشاره کردم، در این شرایط دیگر نمیشد با اعظم خانوم حتی بحث غیر منطقی کرد، چه برسد به بحث منطقی. یعنی اگر حق هم با ما بود، موقع دعوا سر و کله بقیه زنها پیدا میشد و همه، حتی مادر خودم، به لحاظ صنفی حق را به او میدادند. بنابراین من و حمید بدون اینکه چیزی بگوییم با سعید خداحافظی کردیم و رفتیم. حتی برای اینکه سر و صدا نکنیم، بازی با توپ را بیخیال شدیم و رفتیم سراغ یک بازی بی سر و صدا، آرام، جذاب، مهیج و غیر آبرومند، یعنی توشله بازی. برای توشله بازی از قبل توی زمین خاکی خانه درست کرده بودیم و دیگر نیازی به کندن مجدد زمین نبود. حمید توشله های رنگیش را یکی یکی از جیبهایش در آورد. بیشتر آنها قبلا مال من بودند، اما به او باخته بودم. بقیهش هم مال یک مال باخته دیگر بود. توشله ای را که قبلا با تقلب از سعید برده بودم به عنوان سرشان گذاشتم. پرسیدم: چی تیر چی خانه؟ خانه. حرام نگیر. کی حرام گرفت؟ انگشتم اینجایه ها. حمید چنان محکم توشله ام را زد که آن را از وسط شکست. با ناراحتی توشله دوم را گذاشتم و بازی را ادامه دادیم. حمید که از بس توشله بازی کرده بود، قیافه خودش هم عین توشله های تیر خورده شده بود، یکی یکی توشله هایم را زد و برد. حرصم گرفته بود، چون لامصب خیلی توشله بازیش قوی بود و اگر قرار بود اعضای تیم ملی توشله بازی را انتخاب کنند، حتما او را توپ جمع کن می کردند. شوخی کردم، حتما کاپیتان می شد. فقط ممکن بود داور به علت حرامگیری به او کارت قرمز بدهد و آبروی تیم ملی توشله بازی ایران را ببرد.
خب بعد از شنیدن نقد و هایلایت اول کتاب، وقتشه با نویسنده خیلی مختصر آشنا بشیم. مهرداد صدقی، نویسنده، طنز پرداز و استاد دانشگاه، متولد سال 1356 تو بجنورده. اون سال 75 تحصیلات دانشگاهیش رو توی رشته صنایع چوب تو دانشگاه گرگان شروع کرد و مدرک دکتراش رو هم از همین دانشگاه گرفت. او الان عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووسه. صدقی اولین فعالیت‌هاش رو توی نوشتن در دوران دانشجویی شروع کرد. کتاب نقطه ته خط اولین اثر منتشر شده از این نویسنده است. صدقی در مورد شروع به کارش و شخصیت خودش که روحیه تنازی داره یا نه، توی مصاحبه‌ای اینطور گفته: طنزنویسی رو توی دوران دانشجویی به صورت پراکنده شروع کردم، اما بعد از یه مدتی احساس کردم میتونم توی این حوزه جدی‌تر فعالیت کنم. در جشنواره‌های زیادی که بخش طنز داشتن شرکت کردم. بعضی از این شرکت کردن‌ها با گرفتن جایزه و تشکر از هیئت داوران همراه بود و تو بعضی جشنواره‌ها هم دست از پا دراز‌تر به خونه برگشتم و داوری‌ها رو زیر سوال بردم. از شوخی گذشته، حضور توی جشنواره ها باعث شد هم با طنز پردازهای عزیزی آشنا بشم و هم با زاویه دیدهای متفاوتی تو طنز نویسی مواجه بشم و حسابی یاد بگیرم. آشنایی با بزرگانی مثل زروعی نصرآباد، منوچهر احترامی و عمران صلاحی و بعضی عزیزای دیگه حاصل این اتفاقهای خوب بود. روحیه شوخ طبعی دارم، اما تو مواجهه با دیگران آدمی جدی هستم و تا کاملا با کسی آشنا نشم شوخی نمی کنم. او در مورد سبک نوشته‌هاش میگه کتاب هام عمدتاً طنزن، اما در زمینه نگرش به طنز با هم متفاوتن. تعدادشون داستان طنز، تعدادی نثر کوتاه طنز و بعضی ها هم مثل کتاب رقص با گربه ها طنز تلخ هستن. صدقی درباره الگوهاش برای طنز نویسی میگه من از خیلی از بزرگایی که در عرصه طنز در سینما و ادبیات می نوشتند و می نویسند مثل چارلی چاپلین، وودی آلن و خیلی از کمدین های بزرگ دیگه و یا توی ادبیات از افرادی مثل ایرج پزشکزاد، ابوالفضل زروعی نصرآباد، منوچهر احترامی، مرحوم گلاغا و حتی نسل جوانتر که خیلی هاشون آثار درخشانی دارن بهره گرفتم و می گیرم. کتاب‌ها و آثاری که از صدقی تا حالا منتشر شده اینها هستند: نقطه ته خط، مغز نوشته های یک جنین، مغز نوشته های یک نوزاد، آب نبات هلدار، آب نبات پسته ای، آب نبات دارچینی، رقص با گربه ها، میرزا ربات، آخرین نشان مردی، دومین نشان مردی، سال سیل و دژاوو.
آقا جان عکس ملیحه و مریم را گرفته بود توی دستش و هی عقب و جلو می کرد. عینکش را که فقط یک دسته داشت و دسته دیگرش شکسته بود از جیبش در آورد و به چشمهایش زد. نمرش آنقدر بالا بود که وقتی به چشمهایش نگاه می کردی احساس می کردی داری چشمهایش را از پشت تنگ ماهی می بینی. آقا جان به مامان گفت کبرا جان این که خیلی قد پسته، تازه معلومه خیلی شلخته یه. تو هنوز دخترت نمیتونی از غریبه بشناسی؟ اون ملیحه خو. هیه، با عینک هم نتانستم بشناسم. دیگه باید برم نمرش عوض کنم. نمرش عوض نکردی هم نکردی. فقط دستش جان من عوض کن که خیلی آبروریزیه. توی دکان یه وقت پیش مشتریا این عینکتو نزنی ها. آقا جان بدون اینکه متوجه نظر مامان شده باشد با دقت بیشتری عکس را نگاه کرد و گلایه کنان گفت خواهی که دماغش بدتر از دماغ محمد خودمان این توتی میمانه. فردا بچه دار بشن حتما دماغ بچهشان این خورتوم فیل از آب در میاد ده. ملیحه همکلاسی خوشگلتر نداشتی برای داداشت بگیری؟ مامان با عصبانیت با آقا جان گفت حالا به دماغ و قد دختر مردم چه کار داری؟ توی هم از زنا بدتر ایراد میگیری یا؟ خوب دختر نشدی وگرنه آنقدر سختگیر میشدی که مثل خواهرت هیچ وقت ازدواج نمیکردی. آقا جان که معلوم بود از شنیدن این حرف زورش آمده گفت اگه سختگیر بودم که با تو ازدواج نمیکردم. اگه بهتر از من بهت میدادن که با همو ازدواج میکردی. با کت آقاش میرفت خواستگاری، توقع داشت دختر شاه پریارم بگیره. توی هم اگه بهتر از من آمده بود خواستگاری که به همو جواب میدادی ده. به خانه که برگشتیم مامان چادرش را روی زمین پهن کرد تا پوست تخمه و میوه را روی آن بریزیم. به هر حال لطف شب چله به همین خوردن شلخته وارش است. اینکه نگران نباشی پوست تخمه کجا فرود می آید. آقا جان دیوان حافظ را برداشت تا برای من شعر بخواند. سالی یک بار هوس شعر خواندن می کرد و با خواندن غلط غلوط مایه نشاط دیگران می شد. با زدن عینک یک دسته من و ملیحه منتظر جرقه‌ای بودیم تا بخندیم. خوشبختانه خودش بهانه را دستمان داد و از همان اولین بیتی که اشتباه خواند من و ملیه قشقش زدیم زیر خنده. آقا جان ناراحت شد و گفت شما لیاقت این چیزا را ندارین. برای شما همون نونخشک خوبه. راستش چون حرف آقا جان بی ربط بود، باز هم من و ملیه خندیدیم. آقا جان که عصبانی شد تهدید کرد از هفتگی هفته بعد خبری نیست. این دفعه فقط بی بی خندید.
اما نقد دوم رو بابک جلیلوند با اختصاص 4 ستاره به این کتاب برای بی کتابی فرستاده که این نقد رو از طرفش براتون میخونیم.
اول به رسم اهل تعارف و متعلقاتش و توابع فرهنگ، دوستی و رفاقت و این چیزهای دست و پاگیر باید بگم من مهرداد صدقی رو از نزدیک میشناسم. حداقل 2 تا برنامه باهاش داشتم در سالهای قبل کرونا. یکی تو برنامه کوله‌گردی و یکی هم نمایشگاه بین‌المللی کتاب و سالی 2 بار هم میبینمش. با هم دست میدیم، کمی شوخی سرپایی میکنیم و تو فضای مجازی همدیگر رو تعقیب و روی هر پست همدیگه همون بیلاخ مرسوم فرنگی رو حوالی هم میکنیم تا تاییدی باشه برای ادامه این دوری و نزدیکی مجازی. از اونجایی که نه عید رو به هم تبریک میگیم، نه روز تولدمون به هم زنگ یا پیام میدیم، چون اصلا نمیدونیم چه روز و ماهی به دنیا اومدیم، که این نشون میده من میتونم کمی جلوتر یا عقبتر راه برم از مهرداد صدقی تا هر وقت دلم خواست در لباس مصرفی منتقد یا کاراگاه ادبی بهش تازیانه بزنم یا مچش رو بگیرم. این از شستن دستام برای به صلیب کشیدنش که من مبرا هستم از این گناه. اگه جایی به صدقی میتوپم بذارید به حساب دوستی این چند ساله که من به خودم کمی اجازه دادم کمی با لحن خودش پیش برم. بگذاریم از این منبر اول. هلدار اولین کتاب این نویسنده جوونه که اگه بعدش میافتاد میمرد شاید بیشتر الان مورد توجه قرار میگرفت، که این یکی از چیزهای بد زنده موندن بعد از تولید اثر هنری محسوب میشه تو ایران. اما بدبختانه زنده است و مثل علیرضا افتخاری که تو دهه 70 به 80 سالی 2 تا آلبوم میداد بیرون، صدقی هم داره تو این چند ساله یه آب نبات با طعم‌ها و اسانس‌های متفاوت میده بیرون که رفته رفته از طعم داره خارج میشه و همون اسانس باقی میمونه به خاطر گرونی مواد اولیه. کتاب قبل اینکه بیاد تو محفل‌های رسانه‌ای و اصطلاحاً روش کمپین یا به قول فارسی دوستان رسانه‌ای امروز پویش بذارن و روش جایزه تعیین بشه که اگه این کتاب رو بخونی و این چند تا سوال رو جواب بدی این تومن بهت میدیم، من به پیشنهاد دوستی کتاب رو برای بررسی خوندم. از خوبی کتاب شروع میکنم. صدقی تو داستانش نیومده ماجرا رو بیاره تو تهران و این چیزها. برگشته به چیزی که ازش یا اومده یا تجربه زیستی داشته که این به نظرم نقطه و نقطه اصلی ماجراست برای داستانش، که تونست با مدادهای استان خودش داستان رو ترسیم کنه و وارد کف خیابونهای وحشی تهران نشد و داستانش از این نفرین شهری نویسی مد شده رهایی پیدا کرد. مخصوص که تو جاهایی به فرم نوشتاریش لحجه ای و گویشی هم میده که این برای من خوشاینده. اما کجا با کتاب یا کتاب‌های صدقی من بدجور میرم تو رینگ و تا جایی که میخوره بهش مشت میزنم؟ اونجایی که کتاب درگیر نوستالژی طبقه متوسط روبه پایین طور میشه و از هر چیزی میخواد بامزگی درست کنه. از فقر، از لوازم خونه، از نداری و حتی پول تو جیبی سعی داره بامزگی درست کنه. این در صورتیه که دهه داستان مهرداد صدقی خیلی هم بامزه نبود. نبود امکانات رفاهی و جمعی و طبقه هایی که برای زنده موندن و زندگی کردن بد جور تقلا می کردن تا از جامعه مرجع یا جا نمونن یا به حداقل هایی برسن برای زندگی و انسان بودن. شاید شکل درستر این تیپ داستان ها از الگوی اولیه داستان های مهرداد صدقی بهتر ترسیم و نوشته شده. قصه های مجید مرادی کرمانی که تو اون مجموعه، مجید فقط شیطون و بامزه و حرف گوش کن نیست، بلکه سرکشیش از نداری و فقر گرفته تا کمبود پدر و مادر و جامعه‌ای که خیلی هدفی نداره و فقط یه رفت و آمدی از مرسومات و چیزهایی برای گذرانه، که مجید مرادی کرمانی سعی بر پیدا کردن چیزی به اسم زندگی داره زیر سایه هایی که خیلی به این بچه و سبک فکریش اهمیت نمیدن و مدام میخوان فقط نباشه یا بتمرگ سر جاش، چون نه اهل درس و نه اهل تسبیحه و یه سرکشی محض تو زندگی. نکته دوم من نسبت به قلم صدقی ترسو بودن قلمروی داستانی این نویسنده است. ماجرا همیشه تا جایی میره که عرفی و رواله و حتی شاید به توصیه دوستانش کم و زیاد هم شده که خیلی از دایره خودش نمیتونه تجاوز کنه. برای همین وقتی کتاب رو خوندم تا بتونم با مهرداد صدقی مصاحبه و گفتگویی داشته باشم، خیلی نفهمیدم قرار چی بشه و چی میگه داستان ماجرا. بیشتر یه سرگرمی و دور همی نوستالژی که با مزه است که قبلترش مرادی کرمانی به ظرافت بهش پرداخته و این مهرداد صدقی قراره شمایل نویسنده‌ای باشه از طبقه مذهبی و با مزه فقط. این در صورتیه که من وقتی نویسنده رو از نزدیک دیدم متوجه شدم دلش چیزهای دیگه‌ای میخواد در داستان نویسی، اما گرفتار چیزی شده که همون اول خلق کرده، یه جهان کمی بامزه بیش از حد تمیز و استاندارد و کمی هم بیرون تاریخ ایستادن. نکته سومم با مخاطب‌های صدقیه که خوشبختانه تو برنامه‌ای که داشتم با جمع علاقمندانش و حضور پرشورشون متوجه شدم علاقمندان صدقی که گاهی تا لقب استاد هم پیش می‌رفتن اصلا کتابی نخوندن و فرق کتاب‌های طنز ایرانی و فرنگی رو نمی‌دونن. مرادی کرمانی رو از تو تلویزیون شناختن و هیچ آشنایی با ایرج پزشکزاد ندارن و کتاب شوایک اثر نویسنده چک یعنی یاروسلاو هاشک براشون زیادی یا قطوره یا اصلا نمیدونن همچی کتابی هم تو قفسه های کتاب فروشی وجود داره که همه جوانب یه طنز تر و تمیز رو از زندگی تا جنگ و سرنوشت رو درون خودش داره، طوری که بعد این همه سال هنوز کتاب به شدت امروزی و به شدت خوندنیه. مخاطبای صدقی متاسفانه از کتاب خیلی عقب‌ترن. گاهن سنهای پایین و بیشتر هوش هیجانی دارن که فقط میخوان سرگرم بشن یا روی جو تبلیغات کتاب رو داشته باشن. نکته پایانی من برای کتاب اینه که مهرداد صدقی اصطلاحاً سوراخ دعا رو پیدا کرده و سعی میکنه مدام خودش رو تکرار کنه و به قولی از روی دست خودش هی داره کپی میزنه که به نظرم موفقیت کتاب اول رو ممکنه زیر سوال ببره رفته رفته. البته هیچ ایرادی نیست که یه نویسنده بیا چندگانه بنویسه. همه جای دنیا رایجه و یه کار حتی بسیار پسندیده و از زیبایی‌های دنیای کتاب محسوب میشه. اما از اونجایی که نویسنده ایرانی خیلی حوصله مکس نداره و تجربه گرایی دوچار همون تکرار محافظه‌گرانه مرسوم تو نوشتن میشه و چیزی که خلق میکنه تکرار بر مکرراته، تجربه خوندن آثارشون یه زیست بلا تکلیف و باری به هر جهت میشه. از اونجایی که نویسنده زنده است و در حال زندگی، امیدوارم با یه سکوت بلند بتونه اون استعدادی که باهاش شروع کرده رو بالاخره به رخ بکشونه بی ترس و لرز. ملیحه خواست نامه دوم را باز کند. من از ترس داشتم می مردم، چون اصلا فکر نمی کردم نامه ام همزمان با نامه اصلی محمد برسد. برای همین گفتم شاید برای مریم نوشته، باز نکنیم بهتره. قبل از اینکه موفق شوم نامه را چنگ بزنم، ملیحه دستش را کشید چون دستم را خوانده بود. ملیحه قبل از اینکه نامه را باز کند چشمکی به مامان زد و پرسید مگه داداش محمد آمده بجنورد؟ انگار نامش از همینجا پست کرده، هم فرستنده بجنورده هم گیرنده. وقتی آدرس فرستنده و خط خرچنگ قورباغه ام را به بقیه نشان داد، همه جز من مشتاق‌تر شدند نامه را بشنوند. از شانس بد مریم هم در همین لحظه وارد خانه شد. مریم نامه خودش را نیاورده بود، گفت یادش رفته، اما من که دروغگو را خوب می‌شناسم فهمیدم عمدن نیاورده و دوست نداشته کسی از متن نامه خصوصیش با خبر شود. ضمناً نسبت به قبل باز هم چاق‌تر شده بود. نامه دوم با شعری از کتاب چهارم دبستان شروع می شد. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ سلام بر آقا جان و مامان و بیبی و ملیحه و خودم که محمدم. خوب هستید؟ الان که این نامه را می نویسم در قصر شیرین نشسته ایم. جایتان خالی، خیلی قصر قشنگی است. تو حیات قصر سنگر درست کرده ایم و داریم با بقیه همسنگرها موز میخوریم. بفرمایید موز. شوخی کردم. امروز از طریق رادیو کویت یک آهنگ شنیدم که آقای اشرفی به من تقدیم کرده بود. دستش درد نکند. راستی آقا جان، من توی تیراندازی از بقیه نشانه‌گیری‌ام خیلی بهتر است. مثل رابین هود با هر تیر دو عراقی را میزنم و به قول حمید دهانشان را سرویس میکنم. اما حیف که گلوله هایم زود تمام میشوند و برای خرید گلوله به پول احتیاج دارم. بنابراین اگر ممکن است مقداری پول بدهید محسن برایم بفرستد جبهه تا بتوانم گلوله بخرم. ضمناً وصیت میکنم چراغ قوه و دوچرخه خودتان را هم به محسن بدهید تا بتواند کارهای خانه را بهتر انجام بدهد. مامان جان، از طرف من همه اعضای خانواده به خصوص آقا جان را ببوس. عروس داماد را ببوس یالا. به قول برادرای همسنگرم همه با هم یالا یالا یالا. راستی مامان جان، به جای بوسیدن ملیحه به او بگو بیشتر حواسش به درس باشد تا انشالله هم در کنکور قبول شود و همین که دیگر مزاحمی زنگ نزند. شنیدم نمره های محسن این سلس خیلی بهتر شده. جوری که خودش متوجه نشود یک هدیه برایش بگیری تا تشویق شود. به بی بی هم بگویید شبها دندان مصنوعیش را در لیوانی که آب میخوریم بالای سر کسی نگذارد. یک بار کم مانده بود یکی از اعضای خانواده که تشنه شده بود اشتباهی آب آن لیوان را بخورد. به مریم هم سلام مرا برسانید و بگویید بیشتر ورزش کند تا روز به روز چاقتر نشود. در پایان نامه به یاد شما چند تیر هوایی شلیک می کنم. تق 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 تق. آقا جان، یک وقت فکر نکنی همین کارها را می کنم که تیرهایم زود تمام می شود؟ جریان تیر هوایی را شوخی کردم. نمک در نمکدان شوری ندارد، دل من طاقت دوری پلو ندارد. محمد جان. نامه که تمام شد همه به من نگاه کردند. از همان اول نامه که یادم رفته بود به خودم هم سلام برسانم میشد فهمید که خود را لو دادم.
نقد سوم از کتاب آب نبات هلدار رو راحله فاضلی فرستاده. راحله به کتاب 6 ستاره داده که نقدش رو از طرفش براتون میخونیم.
تصور کنید پسری شر و شیطون در بحبوحه جنگ وقتی که برادرش عازم جبهه میشه همچنان تو دنیای خودش غرقه و آتیش میسوزونه. این محسنه که با خرابکاریهاش گاهی حرص خواننده رو هم در میاره و شاید یه نمونه خیلی خوب باشه از پسر بچه های تخسی که هر کدوم از ما توی زندگیمون ممکنه دیده باشیم. جاهایی از کتاب آب نبات هلدار یاد مجید کاراکتر دوست داشتنی خلق شده توسط هوشنگ مرادی کرمانی میافتادم. البته مجید عمیقا خوشقلب بود و خرابکاریهاش خیلی اعصاب خرد کن نبود، اما محسن به معنای واقعی شر بودن رو نشون میده. چیزی که کتاب رو جذاب میکنه همون شیطنت هاییه که باعث میشه به جای پروبال دادن به فضای حاکم بر کشور در زمان جنگ بیشتر جذب کارهای محسن و دوستانش بشیم. حتی استفاده از لهجه مشهدی که برای خیلی همون ناشناست باعث نشده کتاب جذابیت خودش رو از دست بده. ما در حال خوندن کتابی هستیم که مشخص نیست دقیقا برای نوجوانان نوشته شده یا بزرگسالان. اما هر چی که هست میشه اون رو تا آخر خوند و ازش لذت برد. طبعاً مشکلاتی هم وجود داره، اما در کل آب نبات هلدار کتابیه که برای چند ساعت دوری از دنیایی که ما رو آزار میده گزینه خوبیه و حال و هوامون رو عوض میکنه. این کتاب یه کتاب سرگرم کننده است و با طنزی که داره لبخند رو به لبمون میاره. هرچند گاهی اوقات کارهای محسن اونقدر اعصاب خرد کن میشه که حرصمون رو در میاره و خب این میتونه نشون دهنده توانایی و هنر نویسنده باشه که توی هدفش برای ساختن یه شخصیت موفق عمل کرده. به نظر میرسه نویسنده با بهره بردن از خاطرات شخصی خودش و تجربه‌ای که از اون مقطع تاریخی داشته تونسته به فضای حاکم بر کشور اشاره کنه و اون رو به تصویر بکشه. شاید برای جوان‌ترها برگشتم به زمانی که حتی تلویزیون رنگی یا خوردن میوهی مثل موز از آرزوهای مردم بوده خیلی جذاب نباشه. اما برای امثال من که این حس و حال رو تجربه کردیم، خوندن این کتاب میتونه مرور خاطرات و خیلی نوستالژیک باشه. شاید این یه راه خیلی متفاوت اما جذاب برای حفظ و نگهداری خاطره بخش خاصی از تاریخ کشورمون باشه. ضمن اینکه خواننده دنیای خودش رو به تهران و شهرهای بزرگتر محدود نمی‌کنه و پا به پای راوی به یه شهر کوچیک میره که با لهجه متفاوت حرف میزنن. نکته مهم اینه که به کار بردن زبان طنز باعث شده حتی سخت‌ترین لحظات و اتفاقات کتاب برای خواننده چندان آزاردهنده نباشه. محسن جوری ماجراها رو روایت میکنه که همراهش میشیم و درها رو برای حوادث تلخ و شیرین باز میذاریم، اما در عین حال خنده روی لبهامون میشینه. محسن در همون اوایل داستان عاشق میشه. از همون عشقهای خاص دوران نوجوانی که با خیال بافی و رویا پردازی های محسن شاخ و برگ پیدا میکنه. اما به نظر میرسه که رسیدنی در کار نیست و فقط قرار این حس ناب رو تجربه کنه تا حوادث اصلی دیگه کتاب رقم بخوره. بعد از رفتن برادر بزرگ محسن به جبهه و اسیر شدنش، تلاش میکنه نقش پسر بزرگ خانواده رو ایفا کنه و به مرور که زمان میگذره شخصیتش دچار تحول میشه و دیگه از اون پسر بچه تخس و درس نخون اثری نمیمونه. اما جالب اینه که حتی خود محسن هم از این تغییر راضی نیست و میگه به همین دلیل به جرأت میتوانم بگویم از آن روز به بعد احساس میکردم به یک بچه مؤدب فهمیده و باشعور و در عین حال بیخاصیت بیمزه نچسب خنک تبدیل شدم. با اینکه تو بیشتر قسمت‌های کتاب روایت خوب و به قاعده پیش میره، اما تو بعضی قسمت‌ها ماجرا روند تندتری پیدا میکنه. مثل قسمت مربوط به برگشتن محمد از اسارت که هم سرسری روایت شده، هم اشاره به اینکه محمد یه پاش رو از دست داده ما رو یاد فیلم‌ها و داستان‌هایی میندازه که قبلا دیدیم یا خوندیم و تا حدی کلیشه‌ای شده. در مجموع برای کسی که قصد داره یه کتاب طنز بخونه و چند ساعتی سرگرم بشه، آب نبات هلدار میتونه گزینه خوبی باشه و اون رو با خودش به گذشته‌ای ببره که حالا تقریبا همه چیزش عوض شده و شاید هرگز تکرار نشه.
خب به بخش پایانی این قسمت از بی کتابی رسیدیم و طبق روال همیشگیمون خیلی کوتاه و مختصر از وضعیت نشر کتاب براتون میگم. آب نبات هلدار رو انتشارات سوره مهر وارد بازار کرده و طبق اون چیزی که ما توی سایت این انتشاراتی دیدیم، گویا سال 1402 به چاپ 41 رسیده. داستان این کتاب در 2 مجموعه دیگه ادامه پیدا کرده و کتاب‌های آب نبات دارچینی و نارگیلی هم از مهرداد صدقی توسط سوره مهر منتشر شده. کتاب در قطع رقعی و با 416 صفحه چاپ و منتشر شده که ویراستاری کار رو هم اکرم دژهوست انجام داده. مهرداد صدقی بعضی از دلایلی که باعث شده کتاب با استقبال خوبی مواجه بشه رو تو مصاحبه این طور عنوان کرده: هیچ تبلیغی به اندازه خود اثر مؤثر نیست. انتخاب به عنوان کتاب سال شهید غنیپور و معرفی تو برنامه خندوانه هم در این زمینه خیلی تأثیر داشته و باعث بهتر دیده شدن کتاب شده. خب با توجه به نقدهایی که تو این قسمت شنیدیم، آب نبات هلدار از بی کتابی 5 متمایل به 6 ستاره میگیره و به این ترتیب در طبقات میانی کتاب خونمون قرار میگیره.
بهو نکرده عشقت میونه این دلم لونه کرده چشم سیاه تو ما را دیوونه کرده نرو از پیش ما که گرفتار تو دلم نشکن عاشق زار تو نرو از پیش ما که گرفتار تو دلم نشکن عاشق زار تو موسیقی
دوازدهمین قسمت بی کتابی بود که شنیدید. من الیاس گرجی هستم و بی کتابی رو براتون اجرا کردم. بخش هایلایت های این قسمت رو محمد ناظمی که کارگردان بی کتابی هم هست و نقد ها رو هم براتون میخونه اجرا کرد. تهیه کننده بی کتابی مهدی جعفرزاده است و نویسندگی کار رو هم شکیبا محمدی به عهده داشته. ادیت این قسمت رو هم مرضیه محمدزاده انجام داده. جدا از کاری که انجام میدیم و ستاره هایی که به کتاب ها میدیم، امیدواریم نقشی داشته باشیم برای بیشتر و با کیفیت تر صحبت کردن از کتاب و کاری کنیم که قفسه کتابخونه هاتون پر بشه از این دوست داشتنی ترین ثروت بشر. بی کتابی رو به کسانی که کتاب خون و حتی کتاب نخون هستن معرفی کنید که همراهانمون تو این مسیر بیشتر و بیشتر بشه. بی کتاب نمونید و خدا نگهدارتون.